حال این متقینی که خداوند به این شیوه میگوید، این راه یافتگان به هدایت قرآن، این سعادتمندان و نیکبختانی که از این کتابی که در اون ریب نیست به این خوبی بهره بردند و خداوند تصدیقشون میکند، تأیید میکند اینها رو، چی اند اینها؟ متقین چه کسانی هستند؟ اگر مجموعه آیات قرآن رو ببینید عزیزان، از همین ابتداء سوره مبارکه حمد و بقره تا آیات پایانی سوره ناس، به جرأت میتوان گفت ما هیچ واجهی رو مانند تقوا در قرآن پیدا نمی کنیم. نفیسترین، شریفترین، گزیدترین کلمه قرآن وجود دارد واجه تقواست. لذا فهم این معنا و شناختن و درک درست و ثواب از این واجه بسیار نفیس قرآنی خیلی اهمیت دارد و این خیلی قابل توجه است، مخصوصا هدل للمتقین. با این معانی که عرض کردم، اگر ما هم بخواهیم به سلک استفاده کنندگان از هدایت قرآن دراییم و در این خطه سلوک قرار گیریم، حتما باید فهم درستی از تقوا داشته باشیم و چارچوب تقوا رو درست بشناسیم و بدانیم. من لازم میبینم دیگه حالا در مقداری که فرصت دارم این جمله رو باز بکنم و بپردازم به این مطلب. اولا کلمه متقین خب جمع است و مفرد آن میشود متقی. خود واژه متقی از ماده اتقا، کلمه اتقا از ماده وقا، از ماده تقوا، تقوا وقوا، وقوا از وقا. کلمه وقا و وقایه، الوقایه، وقا یقی فعلش میشه، الوقایه، حفظ و شیع مما یعزی. این رو لغویون اینطور معنا میکنن، میگن وقایه یعنی یه شیعی رو حفظ کردن از هران که احتمال زیان برای او دارد، یعنی حفظ و شی، حفظ شی. خوب دقت کنید، اینجا یه نکته عمیقی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، که این منشأ تحریف در واژه تقوا در قرآن میشود اگر توجه نکنیم، و این خیلی مهمه. در کلمه تقوا و مشتقات تقوا، اون چه به مراجع لغوی نگاه کنید همه این رو میگن، یعنی همه رو کلمه حفظ تأکید میکنن، محافظت، حفظ، اتقا، احتفاظ، حفظ کردن، حفظ کردن، کنترل کردن، حفظ از زیان، ضرر و امثال اینا. نمونه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، گاهی شما خطر رو حس میکنید، زیان رو میبینید، دشمن تیر میافکند. اینجا در گذشته به هر حال رزماوران و جنگاوران سیستم دفاعیشون این بود دیگه، بالاخره سپری داشتند، انگامی که نیزه دشمن می آمد، شمشیر دشمن می آمد، تیر دشمن می آمد، اونو چه می توانستن خودشون رو با اون پدافند کنن و حفظ کنن، سپرشون بود و این سپر رو می گرفتن. جنگ هم بود، جنگ های قدیم که واقعا جوانمردانه بود، مثل جنگ های الان نبوده دکمه ای رو بزنن، این سپر رو می گرفت مقابل خودش و بالاخره دفع می کرد به قوه بازو و سرپنجش، این خطر رو رفع می کرد از خودش. به این سپر در کلام عرب به تورس و سپر وقایه میگویند. وقایه یعنی سپر، وقایه یعنی سپر، که منشأ و به اصطلاح ریشه کلمه تقواست. خب با این معنای لغوی متقی در لغت یعنی اون کسی که احساس خطر میکند، یعنی گمان میکند، باور میکند که یه خطر تهدید میکنه، احساس میکند که در مسیری که می رود، در راهی که طی می کند، وادی که می رود، پست و بلندی هاییست، فراز و نشیب هاییست، یه خطرات جدی وجود دارد و تهدیدش می کند، لذا به فکر آن می افتد که بنیه دفاعی خودش رو تقویت کنه، به فکر آن می افته که یه عامل دفاعی پیدا کند، یه ترسی، یه سپری، یه پناهی بیابد که بتواند در پس اون پناه حرکت کند، از حرکت نایستد، اما خطرات مسیر رو هم طی کند، اینها رو هم بتواند کنترل کند و راه خودش رو ادامه بده. این میشه معنای لغوی تقوا. و متقی چیزی جز این نیست، یعنی به بیان دیگر عرض کنم خدمت عزیزان، از زبان شریعت و قرآن متقی انسانی است، که اگر یه قدری بحث رو من بروزتر بکنم که مفهومتر باشه برای هممون، متقی انسانی است که یه نگاه عمیقی به زندگی میکند، بعد در پیش روی خودش یه خطراتی رو میبیند، یعنی یه تهدیدهایی رو برای سالم زندگی کردن و مسمر زندگی کردن میبیند. انسان متقی کسی است که مسیر زندگی رو پیش رو دارد، نگاه عمیق میکند، هدف برای زندگی دارد، بعد در راه رسیدن به این هدف بلندی که دارد خطرها رو جدی فهم میکنه، یعنی میفهمه واقعا خطر جدی وجود دارد، یه تهدیدهای اون رو تهدید میکند و در کنار اون یه فرصتهایی وجود دارد. متقی کسی است که یه تهدید شناس و یک فرصتیاب کامل برای رسیدن به مقصد است. تمام. فکر میکنم بهترین تعریف برای تقوا همین باشه، که متقی انسانی است که در راه رسیدن به هدف کامل در زندگی، برای دست یافتن به زندگی سعادتمند، پرسلامت و پرثمر، خطرات مسیر را، فرصتها را و تهدیدها را میشناسد. شناخت این میشه تقوا. تقوا مقوله این چنینی است. تقوا حفظ، حفظ انسان از زیان، حفظ انسان از تهدید برای رسیدن به مقصد عالی، سعادت انسانی و کمال انسانی. به همین خاطر بنده عرض می کنم اینجا یه مشکلی وجود داره. شما به ترجمه های قرآن نگاه کنید، خیلی از ترجمه های قدیم، حالا اخیراً این نهضت ترجمه مبارکی که در کشور ما به حمدالله پیش آمده است، که البته هنوز در کمانه و میانه راه است و این باید مسلم به شکل بهتر و عالی‌تری نسج بگیرد و پا بگیرد واقعا، و این سامان نمییابد مگر با کار گروهی، یعنی ترجمه قرآن حتما باید به شکل جمعی باشه، یه نفر از پس ترجمه قرآن بر نمی آید ولو اعلم المفسرین باشد، ولو افضل الادبا باشه. نه، کار ترجمه قرآن کار گروهی است. اگر چنین باشد، ترجمه بدون نقص میتونیم به جامعه تقدیم کنیم و الله هیات، کما اینکه تا الان میبینیم بهترین ترجمه های ما هم قابلیت مچ گرفتن دارد و ایراد دارند. بهترین ترجمه هایی که گاه خود بنده معرفی میکنم اونها رو به دوستان، اما به این معنا نیست که اینها ایراد ندارن، که ایراد دارند این ترجمه. در پاره از ترجمه ها میبینیم همین الان هم در دست شماست، در منازلتون وجود دارد، که متقی رو همه جا چه معنا کردند؟ پرهیزگار. متقی یعنی پرهیزگار. متقین پرهیزگاران، اون کسانی که پارسایند، پارسایان، پرهیزگاران. و وقتی که هر جا اتقو و امثال این فعل رو در قرآن میبینید، به معنای ترس و اجتناب و کنارگیری و برحذر شدن و پرهیزگاری و چنین مفاهیمی برای این واژه و این کلمه دارن. یک لغوی عرب این رو معنای کلمه تقوا نمیداند. این کار ما پارسی هاست و این یه نوع تحریف در واژه تقواست. تقوا در قرآن به معنای پرهیزگاری نیست عزیزان. تقوا در قرآن به معنای اجتناب نیست. اینها از لوازم تقواست، اینها از حواشی تقواست، که توضیح میدم الان خدمت دوستان عزیز، بازگو میکنم. تقوا به منزله پرهیز نیست. ببینید، ما اگر بخواهیم مطلب رو به ذهن دوستان من منتقل کنم و روشن‌تر بکنم، در تقوا میشه گفت دو دیدگاه که شاید دو رویه رو ملموستر میتوان دید. گاه به ذهن شما میاد تقوا و متقی یعنی انسانی که دست به سیاه و سفید نمیزند، انسانی که کاملا هر چی میبیند دستش رو عقب میکشد که مبادا این که مرتکب جرمی شود، گناهی شود، خطایی کند، خبطی کند، پای اون بلغزد. حکایت اون می شود که بارها گفتیم، جناب شیخ گفت: بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا و بغاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی. بگفت آنجا پری رویان نقزند، چو گل یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این یه تقواست. انسان دستش رو چشمش ببنده که متقی باشه. انسان چشم بند ببندد که متقی باشد، نبیند که متقی باشد، یا اگر هم دید بالاخره خنجری بردارد و این خنجر رو چکار کند؟ به فتوای جناب بابا طاهر عریان که الحمدلله که ما مقلد او نیستیم، این خنجر رو بزند به چشم سه دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی چه؟ این یه نوع تقواست، اما یه تقوا این نیست. یه تقوا مبنای اون پرهیز نیست، مبنای اون چیز دیگریست که اشاره کردم خدمت دوستان، توضیح بیشتر داده خواهد شد در لابلای بحث. یه مبنای تقوا اگر با تمثیل بخواهیم بگیم اینه که انسان تا که میشنوه تو این محیط یه بیماری اینچنینی وجود داره، زود فرسنگ ها فاصله میگیرن. تو این شهر میگن این مشکل اومده است، خب پس ما بریم 100% خوب‌تر زندگی کنیم که مباد یه نسیمی بادی از این مملکت بیاید که یه ویروسی را، یه میکروبی رو، چیزی رو برای ما بیارد. اما یه شیوه یه کار این نیست، اینه که میگن بالاخره دنیا این رو تشخیص داده است که این بیماری، این مشکل اومده و این در جوامع بشری نفوذ میکند. ما اندیشه رو باید به کار بیندازیم، فعال کنیم، بتوانیم ما واکسنی، بتوانیم پاتنی استفاده کنیم، اختراع کنیم، به دست بیاوریم و این رو تزریق کنیم، واکسیناسیون بکنیم افراد رو، اینها یه ایمنی نسبی پیدا کنن در قبال این مشکل. نیاز نیست اینا فرار کنن حتما از محیط، بلکه با اون واکسینه شدن بتوانن در این محیط ادامه زندگی بدهند و حتی دست دیگران و مبتلایان رو هم بگیرند. کدام منطق رو میپسندید شما؟ آیا منطق اول درست است یا منطق دوم؟ نگاه گروهی به تقوا که همین پرهیزکاری معناش میکنن همینه، یعنی این که دست به سیاه‌سفید نزدن، کنار کشیدن، ترک کردن، این نیست اون معنای تقوای قرآن عزیزان، این نیست. عرض کردم در لغت همین معنا وجود ندارد. اما اون مبنای دوم نه، کاری میکند، وجود انسان آگاهی پیدا میکنه، قوتی در نفس انسان ایجاد میشود. همیشه ببینید در قرآن تقوا مقدمه یا ایمان مقدمه؟ خدا میگه یا ایها الذین اتقوا مثلا آمنو مثلا امن کو، آیه که از این تقوا گزیدید، یا ایها المتقین مثلا عرض به خدمتون آمنو، آیه اهل تقوا ایمان بیارید، یا میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول ایمان یا اول تقواست؟ اول ایمان میاد بعد تقوا میاد. ترجمه فرمایید. انسان وقتی معرفت، ایمان، اون باور رو، اون رشد لازم فکری رو پیدا می کند، در وجود خودش یه قوه ایجاد می کند که ثواب رو می شناسد، ناسواب رو هم تشخیص می دهد، خطا رو می بیند، درست عمل صحیح و سالم رو می شناسد، همینطور که عرض کردم فرصت رو درک می کند، تهدید رو کاملا می بیند و جدی می گیرد، اونگاه با این معرفت قدم بر می دارد و حرکت می کند و آن به آن این حالت در وجود انسان رشد پیدا می کنه. به جایی می رسه که اسمش رو می گذارن علمای علم اخلاق چی؟ ملکه تقوا. یعنی دیگه در وجود انسان فرو رفته، به جان نشسته است. این انسان نیاز نیست از خیلی از محیطا فرار کنه، این انسان نیاز نیست خیلی چیزها رو نبیند، نه می بیند، اما به جای اون که دیده او دل را بکشد، دل او دیده را میبرد. دیگه اینجا نیاز نیست خنجری باشد نیشش سفولاد به دیده بزنن، نه، اینجا نیاز به آن است که عینکم بزنن دیده بهتر ببیند، اما اون چنان میبیند که در خدمت دل و جان و فکر است. این میشه مقام عالی تقوا. متقی حقیقی اینه. ببینید اگر شما تو تقوا بحث ترس رو میشنوید، که اینم عرض میکنم این ترجمه درست نیست، از لوازم تقوا توضیح داده خواهد شد، اتقوا الله، بترسید از خدا، متقی خدا ترس، نه این نیست. اصلا ما از چی خدا بترسیم؟ همین سر شب خانمی زنگ میزدند و میگفتند که خب با توجه به محبت خداوند و عشق الهی، ان الذين امنوا اشد حبا لله، چه جای ترسی از خداوند باقی میماند برای ما؟
آیا با اون وداد و محبتی که خدا دارد که مهرآفرین وجود است، آیا ما جای خوف و ترسی از خدا داریم مثلا؟ خب این حرف قشنگی زیباییست. عرض کردم که ما از خداوند ترس نداریم، ما از خداوند خشیت داریم. خشیت ترس نیست. انما یخشى الله من عباده العلماء. ما خشیت داریم، یعنی ما به صفات خداوندی وقتی که شناخت پیدا میکنیم از وجود خودمون چیزی نمیبینیم. الهی چقدر زیبا میگوید وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر در ابو حمزه سومالی: الهی اذا رأیت الذنوب فزعت. خدایا وقتی من خودم رو، گناه خودم رو میبینم، حالت فزع به من دست میده، دست و پامو گم میکنم. و اذا رأیت عفوک طمعت. به هنگامی که عفو و رحمت تو رو میبینم، هی طمع من شعله ور میشه، هی آتش عشق شعله ور گردد، این حالت در من وجود میشه، ایجاد یعنی خشیت. ما از این، ما اینو داریم، ما ترس نداریم. ما اگر خوب دقت کنید از این کار آمده که عرض میکنم، ما اگر نسبت به خداوند سبحان ترس رو مطرح میکند، قرآن خوف یا خشیت رو مطرح میکنه، اینه که یا من لا یرجا الا فضله ولا یخاف الا عدله. اصلا ببینید کلمات معصومین مثل عقربه ساعت اندیشه و فکر رو مسیر میدهد و هدایت میکند. ای خدا، این که امیدی نیست در وجود جز فضل تو و هیچ ترسی نیست از هیچی مگر عدل تو. ما از چی میترسیم؟ ما از خدا نمیترسیم، ما از عدل خدا میترسیم. خب فکر کنید چرا ما از عدل خدا میترسیم؟ عدل خداوند ترس دارد؟ بله. اگر بحث عدالت الهی بیاد، بعد تو گوشمون زنگ میزنه: فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره شرن یره. بعد به خودمون نگاه میکنیم وقتی بحث عدالت، خدا میخواد عادلانه با رفتار ما نگاه کنه، بعد میگیم الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت. خدا یا هنگامی که گناهانم میبینم دست و پام میلرزد، حالت فزع پیدا میکنم. پس ما ترسمون از خدا نیست، ترسمون از کیه؟ از خودمونه. معنای درست ترس در تقوا یعنی شناخت و معرفت به خود، به مشکلات خودمون، به خداوند، صفات الهی، ارتباط خدا با ما. این میشه ترس در تقوا. پس چیز مبارکیست، اصلا اون نیست که گمان میکنیم. از لوازم تقوا که معرفت و خشیت و شناخت درست است، یه گوشهیشو ترس به این معنا که عرض میکنم میگیره. و الا به ترسید از خدا نیست معنای تقوا. پرهیز کنید؟ نه پرهیز، نه خیر، جاده تقوا نباید پرهیز کنیم. ما کی گفته است؟ باید وارد میدان بشیم و عمل کنیم، بلا متقی نیستیم اگر غیر از این باشه. پس تقوا در قرآن یه قوت است، یه نیروست، یه توانمندی است، یه بصیرت است. ببینید به این دلیل که خدا هرگاه تقوا رو در قرآن میگه، اولین چیزی که اثر تقواست در قرآن چیه؟ من یتق الله یجعل لهو نورا. بیشترین چیزی که تقوا در وجود انسان باید ایجاد کنه نور است، یعنی بینش. بینش عزیزان یعنی چشم رو باز کردن، یعنی روشنی به انسان دادن. بعد اتقوا الله، اتقوا الله یعنی با این بینش با خدا انسان عمل می کند. اونجا که میبیند خداوند برای انسان هشدار داده از زنگ خطر رو، میشنود گوشش. اونجا که آجیر سفید است به گوش میگیرد، آجیر قرمز است میشنود، میشه اتق الله اتق الله. یعنی نمیترسه از خدا، حفظ میکنه خودش رو از آنچه خداوند گفته است. این میشه معنای زیبای تقوا. توفیقی بود در صبح‌های جمعه در این چند هفته گذشته در 5 نوبت سوره مبارکه طلاق رو مطرح کردم. خدا می‌داند در این بار دومی که این سوره رو مطرح می‌کردم و بازگو می‌کردم برای خود بنده شگفت‌انگیز بود، به این دلیل که می‌دیدم در سوره‌ای که خدای سبحان مباحث طلاق رو مطرح می‌کند، که گفت پیغمبر من اهپا در فلاق ابغض الاشیاء عندی الطلاق، وقتی این بحث داره که به ظاهر تلخ است برای ما داره مطرح میشه، تو این سوره اگر درصد بگیرید بیشترین نکات زیبایی که در مورد تقوا مطرح تو این سوره اومده. چرا؟ دعای سعای تقوا، دعای سعای تقوا، تقوا اینه، تقوا این است که انسان در این بزنگاه های زندگی، در این موارد حساس، در مواردی که قیچی در دست توست میخوای زندگی رو ببری، اینجاست که مشخص میشه تقوا کارآمد است یا کارآمد نیست، تقوا داری یا نداری، تقوا را فهمیدی یا نفهمیدی. بگذار بمانی تا اونجا که موی سرت مانند دندانت سفید باشد. لعنت خدا بر این تقوا. این تقواست؟ چی فهمید از کسی که این جمله رو بر زبان جاری میکند از تقوای الهی در قرآن؟ هیچی نفهمیده. یه آیه خدا مطرح میکنه در مطلع، تقوا، تقوا. مشخص میشه تقوای بینش عمیق، تقوای ورزش عمیق، یه گوهر گرانبها و یه توانمندی ناب در وجود انسانه. شناخت تهدیدها، فرصتها، معرفت به خود، به خداوند، اون دستاورد ایمان رو به کار بستن به شکل حکمت عملی میشه اون تقوای قرآنی. و اونجا خداوند من تقوایی نیست که دست به این نزن آقا اینجا چشمت بدوست، سرت پایین بنداز، نمیدون گردن کج بگیر با مردم که خیلی متقیست، این بازی ها رو جمعش کنیم اینا رو، اینا تقوا نیست. اینا که خدا اینا رو نگفته به ما، اینها معنای نه لغوی تقواست، نه روایی تقواست، نه آیه تقواست. خدا میداند عزیزان تقوا حکمت عملی در زندگی است. تقوا واقعا موازین الهی رو شناختن و بر اساس اون زندگی کردن. لذا وقتی تقوا رو تقسیم میکنیم میگیم تقوای اول از مرز کفر تا مرز ایمان. در مکه خدا متقی داره در قرآن، اما متقینی که حرمت ندارن، تکلیف ندارن، وظیفه ندارن، یا نماز دارن و بس. اینا از کفر اومدن به سوی ایمان. کسی که کفر رو شناخته و ایمان رو شناخته و ایمان رو برگزیده، این میشه تقوا. این تقوای شماره یک. تقوای شماره دو بعد اومده تو ایمان، بعد نگاه کرده که چی خوبه، چه چیزی براش مفیده. نماز خوبه؟ بسیار خوب. آیا دروغ بده؟ بسیار. شراب بده؟ اینا رو شناخته است، این فرصت ها و تهدیدها رو شناخته است. بعد شده تقوای دوم چی؟ اتیان واجبات، ترک محرمات، به جا آوردن واجبات الهی و ترک کردن حرام الهی. این شده تقوای دوم. تقوای سوم چی شده؟ یه قدی دایره رو وسیع‌تر کرده، توانش بالاتر برده، گفته کمه. ما چیزایی که احتمال ضررم میدیم میذاریم کنار، چیزایی که احتمال منفعت میدیم اونا رو انجام میدیم، مستحبات رو میگیریم، مکروهات رو ترک میکنیم. شده تقوای سوم. اومده بالاتر، گفته نه، اینا ما رو بس نمی کند، کجا کفاف کند باده ها به مستی ما. ما اصلا بنا داریم هر آن چه احتمال میدیم پای بست ما باشد، هر آن چه احتمال میدیم زنجیر پای ما باشد، همان رو هم به کناری بنهیم. به خدا قسم اگر پسر ابی طالب بخواهد، میتواند از مغز ناب به گندم و از عالی ترین اصل مصفا استفاده کند، اما هیهات، هیهات از آن که غلبه هوا بر جان علی باشد. این چه تقوایی است که میتواند اصل ناب الهی را بخورد نمیخورد که مبادا گردی بر پای او بنشیند، مبادا پایبستی برای او ایجاد شود. این تقوای چهارم. حتی از مباح و نعمتهای مباح هم گاه اجتناب. تقوای پنجم، اون که ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یعنی این که در وجود و هستی جز خدا چیز دیگری رو نمی بینند و دل به غیر او هرگز در هیچ لحظه از وجود ندارد، که تنام و اینای ولا ینام و قلبی. چشم من بسته می شود، دل من از یاد او بسته نمی شود. درود خدا بر تو باد یا رسول الله. این میشه تقوای پنجم. ببینید چقدر عجیب مقوله تقوا. این متقین هم که هدن للمتقین، اینهان که گوی تقوا رو ربودن و به این مقام استفاده و بهره برداری از قرآن میرسن. من یه جمله رو مایلم اینجا خدمت دوستان عزیز بگویم و بحث رو اندک اندک به پایان برسانم. و بدانید یکی از منابع عمیق ما در این جهت که میتواند مقوله تقوا رو دقیق و منظم، بسیار حسابگرانه بازگو کند و روشن کند و این مفهوم زیبا رو برای ما بشکافت، نیست مگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین، یعنی قله تقوا رو، اصلا ساختار و معماری تقوا رو شما تو نهج البلاغه میبینید. همون خطبه متقین نهج البلاغه که واقعا نه فرصت است و نه زمان برای ما و بحث ما که وارد اون بشیم، عمیق است. اصلا در یه مستوای دیگری از هستی امام متقین ایستاده است. شنیدید که روبیان در جلن یقال له حمام، اون مرد اومد و سوال کرد یا ابوالحسن صفلی المتقی، بگو متقین کیان که انی انظر الیهم، من ببینم سیمای متقین را. امام فرمودن تقوا داشته باش، خدا متقین را دوست دارد، ان الله یحب المتقین. من نگاهی کرد گفت ما که این سوال نکردیم، ما که نگفتیم بگین خوبن بدن، ما گفتیم توصیف کنید. ما از شما یه بیان عینی، ما ذهنیت نخواستیم در متقین، ما عینیت خواستیم. ما واقعا توصیف کنید برای ما کیان متقین، چنی انظر رو ببینیمشون، الگو بدید برای ما از تقوا. امیرالمومنین وقتی دیدن که نه این طالب است، اگر از این طالب سخن رو دریغ کنن ظلم است. و همیشه عرض کردم این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، یا بی کشنده خوش نمی گردد روان، که من این دومی رو بهتر می پسندم در قرائت شعر. امیرالمومنین دستشون رو باز کردن، شروع کردن به گفتن اما المتقون، میخوای متقین رو بشناسی؟ هم فی الدنیا اهل الفضائل، اینن فضیلتشون، اینه منطقه هم الثواب، ملبس هم الاقتصاب، مشر هم التواضع. شروع کردن توصیف متقین، گفتن که از عمیق ترین متون تاریخ بشر از ازل تا ابد است این خطبه متقین نهج البلاغه. به اون اواخر خطبه رسید، دیدن که آقای حمام همینطور که دهانش باز مانده است به امیرالمؤمنین نگاه میکند. فصعق الحمام، یه صیحه‌ای زد، بر زمین افتاد، تکانش دادن، دیدن تکان نمیخورد، دیدن تکان نمیخورد. روح از آشیانه تن به مقام متقین پرواز کرده است. امام یه نگاهی کردن، فرمودن مواعظ حق چنین بر دلهای آماده تأثیر می نهد. کسی که می تواند با وصف تقوا مرغی را از تن بپراند، کسی نیست جز امیر المؤمنین. من از غیر خطبه متقین، از مجموعه کلمات امام در نهج البلاغه، یه جمله برای من خیلی شگفت انگیز است، ولو اینکه یه مقداری از فرصت هم خواهد گذشت، اما در حد ترجمان این قسمت رو که گاهی گفتم خدمت دوستان. اما من فکر میکنم به این معجزه در دو خط که تمام حقیقت تقوا گفته باشه در نهج البلاغه شاید مثلا کمتر داشته باشیم یا در متون دیگه اصلا نداریم. و اون تصویر درست تقوای هدن للمتقین میاد تو ذهن که امام فرمود در خطبه 230، فإن تقوى الله مفتاح و صداد. بدانید آگاه باشید تقوای خداوند کلید تمام درست کاری هاست. اصلا کلید تقوا، ببینید تعبیر امام چیه، من استدعا میکنم رو واژگان تحمل کنید. مفتاح تقوا، تقوا دست کشیدن نیست، تقوا در باز کردن است، تقوا نشستن نیست، تقوا راه افتادن است، تقوا پشت در ماندن نیست، اون سوی بابر، اون سوی در رفتن است، اندرون پا گذاردن است. مفتاح و ستاده و ذخیره تو معادن، هیچ ذخیره ای برای قیامت مانند تقوا نیست. که تزودو فان خیر الزاد التقوا، همان که خدا در قرآن گفت، ولی او هم در کلام خیش میگوید. حالا و اتقن من کل ملکه، گاه ما گمان میکنیم اگر کسی بخواهد متقی زندگی کند حبس میشه، اگر بخواد توی شهر مشهد، تو کشور جمهوری اسلامی ایران، تو خاور میانه، تو قاره آسیا، تو کره زمین انسان با تقوا باشه. آقا مگه ما با تقوا دست پامون بسته میشه، اصلا محدود میشیم فلان. همیشه این تصور گاه میاد برای بعضیا که تقوا ما رو محدود میکنه. من سوال میکنم ازتون، شما کجا زندگی میکنید؟ شما خانه ندارید؟ حالا یا مستاجر یا خانه دارید؟ شما تو خانه زندگی میکنید، یه اتاقی رفتید تو این اتاق شب میخوابید، این اتاق محدود نمی کند شما را؟ پنجره نداره این اتاق شما؟ نمی بندید پنجره ها را؟ تو این فضا نیستید؟ چرا تو اتاق زندگی؟ برید تو در تو صحرا بخوابید که خیلی باز محدود آزادیتون هم سلب نشه. هر جا میخواد شب بپرید بغلطید. چرا تو فضا اتاق میرید؟ آیا این محدودیته؟ اسمی رو میگذارید محدودیت؟ شما تو اتاق زندگی کردن، تو خانه بودن؟ اصلا نزدیکتر، شما چرا لباس برتونه؟ آیا لباس برش نباشه انسان آزادتر نیست؟ اینجا میگیره این آستین بالا نمیاد، انسان نمیتونه ضربه درست بزنه. پس نداشته باشیم، نمیتونه کاری بکنه. این بیراهن عرق میکنه انسان، دریاریم. این چه محدود کرده ما را این لباس ها؟ آیا جامه ما را محدود میکنه؟ جامه و لباس، مسکن و منزل، آیا کدام انسانی در طول تاریخ فکر کرده که اینها محدودیت به انسان میده؟ خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید آقای مطهری، آیا اینها محدودیت میده یا مسئولیت میده؟ شما میرین تو منزل، این فضا داره، اما تو اونجا مسئولیت پیدا میکنید. اونجاست که امنیت دارید، آرامش دارید. اینجاست که ناموستون در امان است، مالتون در امان است. جامه میپوشید، سرما، گرما، خیلی از مسائلی که نمیپسندید دیگران نمیبینند. یعنی این لباس به شما چی میده؟ محدودیت میده؟ نه، مسئولیت میده. و همین تعبیر رو خدا در قرآن به کار میبرد که و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. این تقوا لباس، تقوا منزل، دار و حسنن به تعبیر امیرالمؤمنین. لذا اصلا تقوا با آزادی تنافی ندارد، محدودیت ایجاد نمی کند که مسئولیت ایجاد می کند. لذا امام فرمود و اتقن من کل ملکه صلی الله علیه و آله. تقوا آزادی است، اصلا تقوا متقی آزاد است. غلام همت آن رند عافیت سوزن که در گداصفتی کیمیاگری داند. عتق آزادی است از هر پایبست و تعلق. تقوا انسان را آزاد میکنه. و این دستپای ما رو شهوت ها، حسد ها، ارث ها، بخل ها، کین ها، خود ها، کی تمام اینا رو تقوا پاره میکنه، زنجیراشو دور میریزه. انسان میشه بند بکسل باش آزاد ای پسر. عتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه. و تقوا نجاتی است از هر نابودی و هلاک. اصلا ببینید تو روایات داریم از تقوا عرض به خدمتتون، یا مثلا فت تقوا چی؟ مثلا سلامت الجسم. اصلا جسم هم با تقوا سالم است، چشم هم با تقوا سالم است، گوش هم با تقوا سالم است. سلامت جسم است، سلامت روح است، سلامت دنیا، سلامت عقبه است. فرمود نجاتون من کن به های انجه و طالب. با تقواست که انسان طالب به مقصد میرسه. اصلا میخوام عرض کنم تقوای مقوله یه که از ایمان بالاتر، عزیزان گسترده تر دامنش. لذا میبینید شما امروز در دنیا ما تقواهای مختلف میبینیم. بله تقوای الهیست که انسان رو به نجات و سعادت میرسه. اما شما تو دنیا امروز تقوای سیاسی دارید، تقوای اجتماعی دارید، تقوای اقتصادی دارید. اینا تو ادبیات مصطلح امروز دنیای ما هست. یعنی فهمیدن اهل دنیا که تقوا نیاز است در مسیر. باید فرصت بشناسی، تهدید بشناسی، قدم درست برداری، والله موفق نیستی. خب ما میگیم آقا اینها رو کی بود برای ما معرفی کند؟ خداوند. اتقوا الله یعنی اینها رو از خدا بگیرید، قدم بردارید طبق اون چه آموختید. به ها ینجه و طالب میرسید. عاقبت جوینده یا بنده بود. لطف حق چون شامل بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. و ینجل حارب، انسانی که میگریزد از مشکلات، این تقواست که اون رو نجات میدهد. و تنال و رقائب، اگر به اون چه رغبت در اون دارید و خواهش های شماست و خواسته هاتون هم هست میخواهید برسید، از مسیر تقوا بهتر خواهید رسید. تقوا چیزیست که از طریق اون میتوان به مقاصد و خواسته ها دست یافت. خودم للمتقین این مجموعه است که راه را برای این متقین نشان می‌دهد. طرح و نقشه است که این شیوه زندگی را عیان می‌کند و آشکار می‌کند. خداوند سبحان توفیق فهم و درک حقایق نورانی قرآن و عمل کردن به این مضامین را به همه ما عنایت بفرماید. ما رو در زمره متقین و در شمار تقوا پیشگان قرار بدهد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات و نعت بفرمایید.